بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي
القدير. صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو ملکو
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسوان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف توفیق داریم در خدمت شما عزیزان باشیم. در برنامه امروز هم در معذر جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون. یک معیارهای قرآن برای ارزش انسان مشخص کرده، مثل تقوا، مثل جهاد، مثل پاکی و ایمان، که یکی از اونها علم انسان هست. این مطلب در فرمایشات امیرالمومنین هم وجود داره. میفرماید یون به او ان قیمت کل امرئن علمه و عقله. علم و عقل هر انسانی از میزان ارزش و بها و قدرش خبر میده. هرچه علمش بیشتر باشه ارزشش بیشتر هست و بهای بیشتری داره، هرچه عقلش بیشتر باشه او ارزشمندتر است. خب اگر چنین است در دنیا و آخرت، ما باید در دنیا در حد توانمون دنبال علم باشیم، که هرچه علممون بیشتر بشه ارزشمون بیشتر میشه، سعه وجودی بیشتری پیدا میکنیم، نورانی تر میشیم. انشاءالله که حاصل گفتگوی ما با دوستان عزیز شنونده گامی در جهت تعلیم باشه.
انشاءالله حتما همینطور هست و از معذر شما استفاده میبریم. انشاءالله همین ابتدا برنامه رو معطر میکنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادی هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و انشالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید و بشنوید. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
با سلام، با تشکر از برنامه پرسمان اعتقادی و آقای محمدی شاهرودی و آقای مجری این برنامه، سوال داشتم در مورد اینکه بدن برزخی شکل و شمایلش شبیه بدنی هستش که فوت میکنه و به اصطلاح میپوسه و از بین میره، و شکل و شمایلش چجوریه که وقتی که ارواح بعدی که مثلا در اون دنیای برزخ میبینن میشناسن، چشم و گوش و بدنش چه شکلی و چه جنسیه؟ ممنونم و متشکر.
سلام علیکم، ما هم ممنونیم از شما خواهر گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. خب جناب استاد، سوال در رابطه با شکل و شمایل قالب مثالی هست که در برزخ داریم ما، آیا این همون شبیه بدن مادی خودمون هست شکل و شمایلش یا متفاوت؟
بله، بدن برزخی خود از بعضی از جهات شبیه همین بدن هست، بعضیشون بدن مثالی، یعنی مثال همین هست. من استاد فرمودم پی قالب مثل قالبه، روح انسان با قالبی مثل همین قالب زندگی برزخیشو ادامه میده. اون بدنی که در حالت رؤیا شما خواب میبینید، اون شخصی که در عالم رویا میبینید، اون بدن برزخیشه و شما هم با چشم برزخی اونو میبینید، با زبان برزخی باش صحبت میکنید، اونم با زبان برزخی جواب میده، با گوش برزخی میشنود. در واقع رویا خودش شکل و از عالم برزخه، متا مثال اصغر بهش میگن، برزخ کوچیک و برزخ متصل. برزخ منفصل داریم و برزخ متصل داریم. ذهن انسان از جنس برزخ، متا برزخ متصل. اون عالم برزخ، متا برزخ منفصله، جدا هست. پس از بعضی از جهات اون بدن شبیه همین بدنه، قد و شکل و شمایل و نمیدونم رنگ و چیزی از این قبیل موجودات برزخی دارن، اما جرم ندارن. چون جرم ندارن دیگه سقوط نمی کنن، تو هوا پرواز می کنن، رو آب راه می رن. کسیم که اصلا شنا بلد نیست، تو خواب اگه بخواد بیفته تو استخر خیلی راحت میره بیرون و غرق نمیشه. اون بدن برزخی جرم نداره، چنانکه این محدودیت هایی که این بدن داره، محدودیت زمانی، محدودیت مکانی، اینها رو نداره. یعنی این بدن ما اینجا که الان هست دیگه تهران نمیتونه باشه، دیگه مشهد نمیتونه باشه. اون بدن در این حال که مثلا فرض کنید در یک جایی هست، در تهران هست، همزمان میتونه تو مشهد باشه و این فاصله مثلا فرض کنید که 1000 کیلومتر رو بدون فوت زمان، بدون اینکه زمانی طول بکشه، این فاصله رو طی میکنه، میتونه به عقب برگرده، میتونه بره 10000 سال گذشته رو ببینه که چه اتفاقاتی افتاده، میتونه آینده رو ببینه، 100 سال دیگه 500 سال دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. یعنی این محدودیتی که ما الان داریم، ما توی یک تاریخ خونه نشستیم، از این قطار فقط یک واگنشو میبینیم، که این یک واگنی که جلو چشم ما هست میبینیم، قبلش بعدش اولش آخرش رو نمیبینیم. اونها از این تاریخ خونه دنیا رفتن بیرون، اول آخر این قطار رو یکشا میبینن. خب از این حساب فرق میکنه، چنان که اون بدن نقایصی که این بدن داره رو نداره. این بدن مثلا نابیناست، این بدن برزخش نابینا نیست. این بدن خب پیر میشه، فرسوده میشه، خیلی از توانمندیش رو از دست میده دیگه، چشمش ضعیف میشه و اندامهاش که یکی هی ضعیف و ضعیف
فرسوده میشه.
اون بدن اینجوری نیست، اون بدن این فرسایش رو نداره، این نقایص رو نداره. پس از بعضی از جهات شبیه همین بدنه، ولی در برزخ هم دیگه رو میشناسن، میگن این فلانی پسر فلانیه، مثلا فرض کن این پسر خاله ماست، این مثلا فرض کن که پسر دایی ماست، مثلا از این حساب دیگه رو میشناسن. به محضی که کسی وارد برزخ میشه، میان محاصرش میکنن و شروع میکنن پرسیدن از احوال دنیا و اون هم جواب میدن. و یکی از لذت های عالم برزخ، یکی از نعمت های عالم برزخ که خدا به بهشتی های برزخی میده، همین دیده بازدید ها و
معاشرت با هم،
زیارت هایی که خواهند داشت در حدیث از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در قصرهای در بهشت برزخی زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشت برزخی میخورن و از نوشیدنهاش مینوشن، و یتزاورون فیها، در این بهشت برزخی میرن به دید و بازدید هم، میرن به زیارت هم. دعاشون هم اینه که خدا قیامت برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت خلد منتقل بشیم، چون در برزخ بهشت خلدشون نشونشون میدن، یعنی از این عالم قبر یک روزنه به اون بهشت اصلی هم هست، چنانکه اهل جهنم رو هم اون جهنم اصلیشو بهشون نشون میدن. ولی تو همین رو بعد ادامهش داریم که اهل جهنم که در پینار جهنم هستند و یخورون همه تمامایشون میان، خدا قیامت برپا نکن، صبح و شب دنیا عذاب رو تو عالم برزخ بهشون عرضه میدارن، میان جای شما اینجاست، وقتی قیامت که شد بهشون حالا بهش تو جای خودتون بهش تو جهنم،
عذاب شدیدتر،
خیلی شدیدتر. برزا دعاشون اینه که تو همین جهنم برزخی باشن، قیامت برپا نشه که بخوام برن اونجا. عرضم اینه که خلاصه یک اطلاعی از اون بهش و جهنم و خلد هم در برزخ دارن. علتشم اینه که انسان در عالم برزخ ادراکاتش خیلی قوی تر میشه. در دنیا هم هستن اوحدی از انسان‌ها که میتونن بهش جهنم رو ببینن، هم بهش جهنم برزخی رو میتونن ببینن، هم بهش جهنم خلد میتونن ببینن، در همین دنیا که هستن. اون اینا خیلی کمه. یه امیرالمومنین است که میبینه میگه پردا هم کنار برن هیچ فرقی برای من نمیکنه. لوکوش و القطا مزدت و یقین. اما خب کمن کسانی که در دنیا، ولی در برزخ نه دیگه. در برزخ پردا کنار میره و خیلی از حقایق رو میبینه.
بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این خواهر محترم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0903-3674 این سوال رو از برنامه پرسیدن. بهتر نبود به مردم فلسطین دستور داده شود به جای اینکه به مقاومت ادامه دهند، صلح مصلحتی را بپذیرند مثل صلح امام حسن علیه السلام؟ مگر مقاومت نباید بر اساس عقلانیت باشه؟ حال کودکان گرسنه غزه دردآور است. خب جناب استاد، سوال ایشون تقریبا تشخیص مصداق زمانی هست. آیا الان زمانی که مردم غزه درش هستن زمان مطابق با زمان امام حسن علیه السلام هست که باید صلح بکنن، یا نه زمان زمان امام حسین علیه السلام هست و باید مبارزه با ظالم بکنن، ظلم ناپذیره حتی اگر فرزند شش ماه هم شهید بشه و به مسلخ بره؟
بله، باید ببینیم که هدف از جنگیدن، صلح کردن، زندگی کردن، بودن نبودن، داشتن نداشتن، باید هدف رو ما اول مشخص کنیم. هدف آفرینش رو، فلسفه حیات رو اول ما باید روشن کنیم. اشکالی که تو این گونه سوالا وجود داره اینه که هدف با وسیله اینها اشتباه شده. مثلا خیال میکنن که امام حسن هدفش صلح بود، امام حسین هدفش قیام بود، هدفش شهادت بود. در که اینجوری نیست. نه هدف امام حسن صلح بود، نه هدف امام حسین شهادت بود، نه هدفش حکومت بود. اینا همش وسیلهه.
بله،
شهادت وسیلهه، حکومت وسیلهه، صلح وسیلهه. هدف حفظ دین و خداست. هدف اون حقیقت و واقعیت و خداست. اگه اینجوری باشه وقت باید ببینیم که به این هدف ما از چه راهی میرسیم. اگه از راه صلح میرسیم صلح، اگه از راه جنگ میرسیم جنگ. اگر با این نگاه کنیم و بعد مثلا حال به من مثال عرض میکنم، بریم سراغ غزه ببینیم که قبل از این که اینها بجنگن یا الان اگر نجنگن چه حالی خواهند داشت؟ آیا حالشون بهتر از این خواهد بود یا نه؟ یعنی مثلا اسرائیل میذاره که اینا زندگی بکنن، قبلش در یک زندان روباز بودن، گرسنگی بوده، انواع شیطنت ها بوده، بیماری های بیولوژیک و انواع حس ها و محاصره ها، کشتار ها و اذیت آزار ها که اصلا قابل تحمل نیست. الان هم همونه، تفاوتی نکرده. یعنی اینجوری نیست که اگر اینها دستا رو ببرن بالا اسرائیل بهش میگه خیلی خوب، حالا که بیا با هم صلح کنیم، شما زندگی کنید، با ما کار نداشت باشین، ما هم با شما کار نداریم. کسانی که این مسئله رو میگن خیال میکنن که مثلا اینها تو صلح و سازش و خوبی زندگی میکردن، بعد اون طوفان رخصا باعث شده که اینا از اون حال خارج بشن، در حالی که قبلش بدتر از این بوده و اسرائیل می‌خواست نابودشون کنه. طرح اسرائیل همین بود، همون چیزی که اتفاق می‌افته این عیناً بنا بود انجام بشه. حالا اونها به تأخیر انداختن با اون از کنم که عملیاتشون پیش دستی کردن قبل از اینکه اسرائیل شروع کنه همین کاری که الان داره انجام میده رو، اونها یه ضربه بهش زدن و اون ضربه هم کاری بوده و اسرائیل مفتضح شد. خب بله، اینجا ایده رنج میکشن که اینا همیشه در رنج بودن. ما اینو قبلا هم عرض کردیم، به لحاظ اعتقادی نگاه ما به غزه اینه که تو غزه شما سه گروه رو میبینید: ظالم، مظلوم، ساکت. مظلوم خداوند بهش عوض خواهد داد و تمام این درد و رنج ها جبران خواهد شد. هم چه جبرانی که همه آرزو میکنن کاش جای اون بچه غزه بودن که اون گرسنگی اون زنجیر، همه انسان ها بدون استثنا اون جبران میشه. میمونن دو دسته، ظالم و ساکت. خب همین ها دارن امتحان میشن. اون ظالم ها و ساکت ها اینها تو این امتحان رفوزه شدن. باز اینو من تاکید میکنم، این گونه سوالات برای اینه که ما هدف از زندگی تو دنیا رو فراموش میکنیم. از قرآن بپرسیم ما رو برای چی آوردن تو دنیا؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا فلسفه موجودی دنیا امتحانه. ما میگیم چرا دارن امتحان میشن؟ چون گروه های زیادی هم دارن امتحان میشن تو این صحنه. ما خیال میکنیم فقط غزه هست و اسرائیل، کل دنیا دارن امتحان میشن، کل دنیا، مخصوصا مسلمان ها. هر چی نزدیک میشیم امتحان سختتر میشه، امتحان جدیتر میشه و یعنی همه دنیا دارن امتحان میشن تو این صحنه. چرا؟ چون اصلا دنیا برای همینه. این لیبلوکم فراوان داریم تو قرآن، ولنبلونکم ولنبلوکم بشر خیر فتنتن، اصلا دنیا جای همینه. خب اینا دارن امتحان میشن، خدا یه امتحانی برقرار کرده. این سه گروه، یه گروهشون تو امتحان قبول میشن که همون مظلومین باشن، دو گروه هم رفوزه میشن و اون دو گروه هم با هم فرقی ندارن. بعضی خیال میکنن مثلا ما باید بین نتانیاهو و برخی از سران کشورهای اسلامی رو فرق بذاریم. فرقی نمیکنه، حداقل از لحاظ معال و پایان کار و اون طرف فرقی نیست. یعنی هر دوشون در یک جایگاه از جهنم خواهند بود. خدا نمیگه حالا شما که آدم نکشتید، شما که بچه نکشتید، شما که بچه را گرسنگی ندادید، خب اگر اینها قیام میکردن که این اتفاق نمیافتاد که.
بله،
واسه مسلمون هم نباشن، اگر وظیفه انسانیشون انجام میدادن که ظالم وجود نداشت که. پس اینا با هم شریکن. و فرمایش امام حسین علیه السلام که من رعا سلطانم جائرن یستحل الحرم، هر کس ببیند سلطان جائری را که جور ستم ظلم داره میکنه، حلال خدا را حرام میکنه، حرام خدا را حلال میکنه، و این شخص ساکت در مقابل اون ظالم نایسته، بر خداست که این ساکت رو همون جایگاهی از جهنم ببرد که اون ظالم رو میبرد. این دو گروه با هم مساویان. پس چند نکته شد؟ یک، دنیا داره امتحانه، الان در غزه داره امتحان رخ میده. تو این امتحان انسان ها به سه گروه تقسیم میشن، یک گروه تو این امتحان قبول میشن، دو گروه مردود میشن. اون دو گروه که مردود میشن، یک گروه ظلمه هستن مثل آمریکا و اسرائیل که دارن ظلم میکنن، یعنی در خط مقدمن. یک گروه ساکت ها هستن مثل کشورهای اسلامی، مثل همه انسان ها. اینها با هم مساویان، یعنی نتیجه و پایان کارشون با هم مساویه. چون اگر اینها نبودن ظالمی هم نبود، همطور که اگر آمریکا نبود اسرائیل نبود، اگر کشورهای مسلمان هم وظیفه دینیشون رو، وظیفه که پیغمبر به عهدهشون گذاشته، من رعا سلطانن جائرن، فرمود که من سمع منادین ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، هر کس ندایی را بشنود که میگه یا مسلمان ها به دادم برسید، به دادش نرسه، پیغمبر فرمود این مسلمان نیست. خب چرا مسلمان ها به داد اینها نمیرسن؟ اگر میرسیدن اتفاقات میافتاد، هرگز اسرائیل باقی نمیموند. کافی بود کشورهای اسلامی فقط تحریم کنن آمریکا رو به خاطر حمایتش، خودشون، خود آمریکا، اروپا، اسرائیل از اینجا میکندن، میبردن یه جای دیگه میکشتن اگه میخواستن. ولی خب مسلمان ها و عرض کنم که مخصوصا کشورهای عربی که اون اطراف هستن، اینا کمک میکنن به ظالم. اگر به اسرائیل کمک هم نمی کردن جز اسرائیل حساب می شد. حالا که دیگه متأسفانه دارن کمک هم
میکنن.
مطلبی که اینجا باید تطبیق بدم اینه که اگر امام مجتبی علیه السلام صلح نمی کرد، اسلام نابود می شد. چرا؟ چون نیروی نظامی نداشت، یاران حضرت خودشون به معاویه فروخته بودن، فرماندهان سپاه امام مجتبی و سران قبائل به معاویه نامه می نوشتن، نه یکی دوتا ها، که هر زمان تو بیای به سمت ما، ما حسن علی دست بسته تحویل میدیم و معاویه نامه ها رو میفرستاد برای امام مجتبی. با این هم خوب آمد بجنگید. اگر صلح نمی کرد و می جنگید، امام مجتبی شهید می شد، امام حسین و همه بنی هاشم شهید می شدن، اون تعداد معدود شیعیان خالص هم که اطراف امام بودن اینا شهید می شدن. اون وقت دیگه معاویه مطلق العنان می شد. فراموش نشه که بنی امیه بنا داشتن اسلام رو ریشه‌کن بکنن، هم ابو سفیان هم معاویه هرگز ایمان نیاوردن و هدف اصلیشون هم از بین بردن نام پیامبر بود. این تو منابع معتبر هست. دوستانی خواستن گفت من تو این نام رو دفن نکنم اصلا نخواهم نشست. دفنن. خب وقتی یه معاویه با اون زیرکی که داشت اعلام عزای عمومی میکرد، خودش هم لباس سیاه میپوشید، یه عده از مخالفین سیاسیش هم اعدام میکرد، میگه ما خواستیم که فرزند پیغمبر خدا زنده باشه، بارها بار هم پیشنهاد صلح دادیم، ولی خب یه عده سرکش و طاغی رفتن امام حسن رو کشتن، ما هم اعدامشون کردیم. آب از آب تکان نمیخورد و دیگه خیلی راحت ریشه اسلام رو میزد. اینجا امام مجتبی علیه السلام جنگید، اونم چی جنگی، منتها نه جنگ نظامی، جنگ سیاسی. به جای اینکه با این سربازان وارفته بخواد بهشون گفت اگر دنیا میخواد ما نمیتونیم بجنگیم، فریاد زن دنیا دنیا دنیا، اینا تو منابع معتبر هست.
بله.
خب امام مجتبی میخواست با اینها بجنگه، به جایی نمیرسید. اینا رو گذاشت کنار، شخصیت خودش در مقابل شخصیت معاویه قرار داد و 100% معاویه رو شکست داد. این بلای سر این معاویه میگفت اگر کسی با یه مو به من بند باشه نمیذارم پاره بشه. امام مجتبی او رو مفتضح کرد. خودش اومد همون بعد از امضای این پیمان اومد رفت مسجد جامع کوفه، رفت رو منبر، گفت مردم کوفه، مردم عراق، من با شما به خاطر نماز نمیجنگیدم، به خاطر روزه نمیجنگیدم، شما اهل نماز بودید، اهل عبادت، به خاطر قدرت با شما میجنگیدم، به خاطر حکومت میجنگیدم، حالا هم خدا منو پیروز کرد، من با حسن بن علی پیمانهای بسته بودم، همش زیر پامه. این حرف از معاویه اصلا قابل تصور نبود. خلاصه این که امام مجتبی 100% پیروز شد، چون که پیغمبر در صلح حدیبیه 100% پیروز بود. آیا فلسطینی هم اگر صلح میکردن، اگر تسلیم بشن پیروزن؟ خیر، تسلیم
اما این که در طول این 70 سالی که گذشته همینطور هی معدودتر دارن میشن و فشارا روشون
بیشتر میشه، حتی تسلیم شدن بدتر شده.
بله
درست.
پس زمان امام حسن و اون شرایط نیست، زمان امام حسین است و باید با ظلم مبارزه بشه.
از کدام زمان و مکان ها یه حرفه، این که هدف گم نشه. اگر ما هدفمون حق هست، این وسائل رو دیگه عقل باید انتخاب بکنه که ما برای رسیدن به حق از راه صلح بریم یا از راه جنگ.
شرایط و زمان هم متفاوت آج آقا دیگه.
بله.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت علی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پاسخهای کوتاه
919-44-38 پرسیدند دعای خدایا مرگ من را برسان چه حکمی دارد؟ گناه دارد یا خیر؟
این جمله کراهت داره. گناه نیست که بگیم حرامه یا ترک واجبه، اما کراهت داره. چون از امام ساده سوال کردن که میتونیم آرزوی مرگ بکنیم؟ امام فرمود که زنده باشی و طاعت انجام بدی بهتر از اینه که بمیری نه طاعت داشته باشی نه گناه. شبیه این روایت رو چند مورد دیگه هم داریم که ما تو بحث معاد مواردش رو گفتیم، دوستان به اونجا مراجعه کنن.
918-0-470 پرسیدند همانطوری که در عالم رحم سیر تکاملی از نطفه تا جنین و در عالم دنیا از طفولیت تا پیری طی می شود، در عالم برزخ هم تکاملی هست یا نه؟
بله، در عالم برزخ هم استشمال هست، اونجا هم تکامل هست، ولذا تعلیم هست در برزخ، تربیت هست، بعضی از جهنم برزخی نجات پیدا میکنن میان تو بهشت برزخی. پس تو برزخ هم تکامل هست، نه تو برزخ، حتی بعد از قیامت هم در بهشت خلد هم ما معتقدیم که استکمال هست، تکامل متوقف نمیشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا و یا پایگاه اینترنتی ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید. در ادامه برنامه سوال تلفنی آماده پخش هست، میشنویم.
من یه سوالی داشتم. آقا اونهایی که تو جامعه مسلمین بد حجابی میکنن، خانواده شهدا رو ناراحت میکنن، خلاف قرآن و دستور اسلام عمل میکنن، اینا که میان بیرون چندین ساعت این گناه را میکنن، آیا یک گناه محسوب میشه یا هر لحظه گناه؟ لطفا به این سوال من جواب بدید. متشکرم.
ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
جوابش اینه که در روایت ما داریم که اینا لحظه به لحظه، یعنی هر لحظه که میتونن گناه رو ترک کنن و نمیکنن گناه حساب میشه. که اومده بیرون میتونست یک دقیقه بعدش، دو دقیقه بعدش میتونست که خودشو بپوشه، نپوشید. پس لحظه به لحظه دارن گناه میکنن، آنبان دارن گناه میکنن. در روایت داریم مثلا خانمی اگر بخواد خودشو خوشبو کنه و از خونه بره بیرون، زمینی که حالا فرشتگان زمین آسمون نفرینش میکنن، لحظه به لحظه گناه میکنه تا برگرده. خب اینا تو روایت ما هست، بنابراین پاسخ اینه که اینها لحظه به لحظه دارن گناه میکنن و گناه هم گناه کوچیکی نیست. بی‌حجابی یه گناه و بیرون اومدن و از کنم که نشون دادن این بی‌حجابی خودش یه گناه دیگه است،
آزار و اذیت مؤمنین دیگه.
باز اون حقهایش به گردنش میاد، حق الناسی به گردنش میاد، حق اللهی به گردنش میاد، شهدا به گردنش حق پیدا میکنن، همه پیامبران به گردنش حق پیدا میکنن،
عامل مفسدهایی هم که میشن. هی میشه از منظرهای مختلف بگیم گناهان متعددی رو اینها مرتکب دارن میشن،
از ابعاد مختلف، مخصوصا تو شرایطی که الان ما هستیم. الان دیگه بحث بی‌حجابی فقط یک مسئله اخلاقی و تربیتی و فقهی نیست، یک مسئله سیاسی، امنیتی و براندازیه. یعنی شیاطین پشت این مسئله سنگر گرفتن که به اسلام ضربه بزنن، نظام جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. این دیگه فرق اونه با این که در زمان پیغمبر مثلا این حرفا نبود،
یه مسئله شخصی دیگه نیست،
در زمان شاه این حرفا نبود.
بله،
امروز الان سرویس های جاسوسی دشمن پشت کار هست، برخی از اینها رو آموزش میدن، البته درصد کمی هستن، بالای 90% اینجوری نیستن، یه درصد کمی هستن که اینا آموزش میبینن، پول میگیرن و طبق برنامه عمل میکنن. هدف هم از کنم که اندلس کردن ایران هست، که اون چه در قرطبه اتفاق افتاد در اندلس اتفاق افتاد، میخوان در ایران اتفاق بیفته. اون تجربه دارن از این راه رفتن و از این حس خیلی کار سخت و گناه گناه بزرگی است.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. جناب استاد، شنوندهی با شماره 0939-3927 این سوال رو به صورت پیامکی از برنامه پرسیدن که کسانی که به قسمها و قول و قرارهاشون عمل نمی کنند چه عواقبی دارد؟
البته این که حالا این قسم چه قسمی باشه و اون قول و قرار چه قول و قراری باشه و این که چه آثار و پیامدهایی داشته باشه فرق میکنه، اما به هر حال وفا نکردن به عهد خلاف قرآن هست، خلاف دین هست و المؤمنون عند شروطهم الذين اذا وعد وفا، مؤمن کسی است که وقتی وعده میده وفا میکنه، در آیات رو باید فراوان داریم. اما که میزان کیفرش حالا در دنیا در آخرت، مکافاتش در دنیا کیفرش در آخرت، اینها رو دیگه نمیشه برآورد کرد،
مورد به مورد متفاوت،
مورد مورد تازه هم موردش هم ما خبر نداریم، خود خدا میدونه چقدر باید چیزه. ما فقط میگیم این خیلی گناه بزرگی است، این حقوق زیادی تولید میکنه، اما اینکه میزان کیفرش و اینها جز خدا کسی خبر نداره.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ممنون از اینکه مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. تا برنامه بعد از حضرت عالی خدافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید تقدیر و تشکر میکنم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 پیام، پیشنهاد، نظر و یا انتقاد خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان آگاه بشیم. همه شما گرامیان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهار